بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید به زودی بسته پیشنهادی برای حل مناقشه هسته‌ای به کشورهای 5 به علاوه 1 ارائه خواهد کرد. ده ها زن افغان در اعتراض به قانون جدید خانواده در یکی از دانشگاه‌های کابل تجمع کردند. و بمبگذاری انتحاری در شهر کرکوک دست کم 10 پلیس عراقی را کشت. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت چهارشنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 26 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 15 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا پنجشنبه در تهران ابری خواهد بود همراه با رگبارهای پراکنده، اما ساعاتی هم شاهد حضور خورشید خانم خواهیم بود که دمای هوای سرد بهاری رو از 7 به 16 درجه میرسونه. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما در 29 دقیقه آینده، مثل همیشه گزارش های همکارانم را خواهید شنید، اما ابتدا نیما تمدن ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در کرمان گفت جمهوری اسلامی بسته پیشنهادی برای حل مناقشه برنامه‌های اتمی‌اش تهیه کرده که آن را به زودی در اختیار کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 قرار خواهد داد. آقای احمدی نژاد افزود که این بسته نسخه جدیدی از پیشنهاداتی است که ایران سال پیش به غرب ارائه کرد که به دلیل تحولات جهانی تغییراتی یافته است. از جمله پیشنهادات جمهوری اسلامی در بسته پیشنهادی سال گذشته، تأسیس یک کنسرسیوم بین‌المللی برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران بود. ده ها زن افغان امروز در اعتراض به تصویب قانون جدید خانواده در یکی از دانشگاه‌های کابل تجمع کردند. مطابق موادی از این قانون، رابطه جنسی شوهر با همسرش می‌تواند بدون رضایت زن نیز صورت گیرد. منتقدان می‌گویند این امر مشروعیت دادن به تجاوز جنسی شوهر است. همزمان با این تجمع بیش از 500 نفر نیز در حمایت از قانون مذکور در کابل تظاهرات کردند. این افراد شعار می‌دادند مخالفت با قانون خانواده مخالفت با اسلام است. در پی اعتراض کشورهای غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به رغم تصویب اولیه آن دستور تجدید نظر در این قانون را صادر کرده است. پلیس عراق اعلام کرد انفجار انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کرکوک منجر به مرگ دست کم 10 پلیس شده است. بنابر همین گزارش 12 پلیس دیگر و 8 غیرنظامی در میان مجروحان این انفجار هستند. به گفته پلیس عراق، افرادی که هدف این حمله انتحاری قرار گرفتند، محافظان یک تأسیسات نفتی بودند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مجتبی ثمره هاشمی، مشاور عالی رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه از سمت خود استعفا کرد. آقای ثمره هاشمی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد دلیل استعفایش را یافتن فرصت برای ورود به عرصه‌های دیگر اعلام کرده است. در نامه مشاور سابق رئیس جمهوری ایران که از یاران نزدیک وی نیز محسوب می‌شود، توضیح بیشتری در این باره ارائه نشده است. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت رفاه جایگزینی برای دموکراسی نیست. آقای مدودیف در گفتگویی با روزنامه نووایا گازتا از روزنامه‌های منتقد دولت روسیه این نظر را رد کرد که شهروندان روسیه حاضرند در مقابل رفاه و ثبات اقتصادی از حقوق و آزادی‌های خود بگذرند. رئیس جمهوری روسیه همچنین تاکید کرد که نیازی به بازسازی دموکراسی در کشورش نیست. و دیگر اینکه دزدان دریایی در سواحل سومالی به یک کشتی باری آمریکایی دیگر حمله کردند. شرکت مالک این کشتی اعلام کرد دزدان دریایی در این حمله از RPG و سلاح‌های خودکار استفاده کردند، اما موفق نشدند به روی عرشه کشتی بروند.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. کاخ سفید میگوید که هدف جامعه بین المللی در قبال برنامه هسته‌ای ایران تغییری نکرده و همچنان از تهران می‌خواهد فعالیت‌های حساس اتمی خود را به حال تعلیق درآورد. در پیوند با موضوع تعامل آمریکا با ایران با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو خواهیم کرد تا چند دقیقه دیگر. یک مقام روس میگوید که دولت مسکو تا کنون سامانه پدافندی S-300 را به ایران تحویل نداده. در همین حال محمود احمدی نژاد میگوید که ایران به زودی با استفاده از یک موشک دوربرد ماهواره دیگری را به فضا خواهد فرستاد. و در آستانه انتخابات وزارت اطلاعات امروز از کنترل اسمس ها به ویژه در دوران انتخابات خبر داد. علت را تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. در پیوند با مسائل امنیتی افغانستان هم با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید شب گذشته بار دیگر تأکید کرد که هدف جامعه بین المللی در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هیچ گونه تغییری نکرده و گروه 3 و 3 یا 5 به علاوه 1 همچنان از تهران می خواهد که فعالیت‌های حساس اتمیش را تا زمان جلب اعتماد جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن آنها به حال تعلیق درآورد. در این حال به گزارش همکارم علیرضا طاهری، گروه 3 و 3 بیش از هر چیز در انتظار پاسخ رسمی جمهوری اسلامی به دعوت آن گروه از تهران برای شرکت در دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای است.
3 دیپلمات درگیر گفتگوهای هسته‌ای بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی شب گذشته به اسوسییتد پرس، خبرگزاری آمریکایی، گفتند واشنگتن و طرف‌های رایزنی‌اش تصمیم به بازبینی استراتژی یا راهبردشان در زمینه ارتباط و تماس با جمهوری اسلامی بر سر برنامه‌های هسته‌ای آنند. به گفته همین 3 دیپلمات که نامشان به دلیل حساسیت قضیه محفوظ مانده، گروه 3 و 3 پیش از هر چیز در انتظار پاسخ رسمی جمهوری اسلامی به دعوت آن گروه از تهران برای شرکت در جلسه جدید گفتگوهای هسته‌ای و ادامه آخرین جلسه مشابه آنند که نزدیک به 1 سال پیش با ناکامی به انجام رسید. یکی از مسئولان بلندپایه دولت پرزیدنت اوباما میگوید در جلسه آینده این مذاکرات مسئله دادن اجازه ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم به ایران در حد کنونی آن به مدتی که هنوز بر سر طول آن تصمیم گرفته نشده است میتواند مطرح شود. بر سر چنین سازش و دادن چنین اجازه‌ای آمریکا و 5 قدرت بزرگ دیگر جهانی، آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه، 2 سال پیش با یکدیگر موافقت کردند. هدف از این موافقت ترغیب جمهوری اسلامی به پرهیز از افزایش فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش در مدتی است که گفتگو برای یافتن راه رفع دائمی بحران اتمی ایران ادامه داشته باشد. این توافق همچنین می تواند در برگیرندگی پذیرش و تحمل نوعی از غنی‌سازی اورانیوم در ایران در آینده‌ای نامشخص باشد. جمهوری اسلامی تاکنون از پذیرش تمامی این پیشنهادها و نیز پذیرش 2 بسته تشویقی جامعه بین المللی در ازای تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تن زده است و با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش غنی‌سازی اورانیوم را حق مسلم خود می‌داند. همزمان با این تحولات و با آغاز نخست وزیری بنیامین نتانیاهو، سیاستمدار تندرو راستگرا در اسرائیل، خطر حمله نظامی آن کشور به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. تا جایی که نماینده دائمی تهران در سازمان ملل متحد شب گذشته از تکرار این تهدیدات در نامه‌ای رسمی به شورای امنیت آن سازمان شکایت برد. اسرائیل امیدوار است که تأسیسات هسته‌ای ایران را همانند حمله موفقیت بارش به عراق که در تیان تأسیسات هسته‌ای تموز را در دوران فرمانروایی صدام حسین در دهه 1980 با خاک یکسان کرد و از میان برد نابود کند، در حالی که شماری از ناظران معتقدند که نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران به آسانی نابودی تأسیسات تموز در عراق امکان پذیر نیست.
پس از گزارش علیرضا طاهری، این روزها بار دیگر بحث و گفتگو بر سر تعامل آمریکا با ایران شدت گرفته و شواهد و قرائن از سوی ایران نیز این امکان را تقویت می کند. همکارم نادر وکیلی در همین زمینه با بابک یکتافر، سردبیر نشریه اینترنتی واشنگتن پریزم گفتگو کرده که از سیاست خارجی آمریکا در برابر ایران چنین می گوید.
در طول مدتی که آقای اوباما رسماً مقام ریاست جمهوری رو بر عهده گرفتن، یعنی حتی پیش از اون که به وارد کاخ سفید بشن، یکی از اولین دستورهایی که ایشون داده بودن به خصوص با مشاورانشون این بود که یک نظارت کامل بر روی سیاست آمریکا در قبال ایران باید انجام بشه و این هنوز به پایان نرسیده. ولیکن به هر حال همجور که میدونیم دیدگاهی که آقای اوباما در رابطه با ایران داشت این بودش که باید با ایران بدون پیش شرط آمریکا حرف بزنه، هرچند که طول این یکی دو ماه گذشته ایشون بارها در بعضی از سخنرانی ها گفتن که ایرانی که مسلح به بمب‌های اتمی باشه غیر قابل قبول هستش و مسلماً ایشون راهی رو دارن پیدا میکنن متفاوت با اونچه که دولت آقای بوش داشت که بتونن نوعی دوباره با ایران بر سر میز بنشینن و این یکی از اون راه ها هستش. البته من شخصا عقیدم این بوده، هنوزم هست و بارها همین رو هم نوشتم راجعش و هم گفتم، و اونه که به نظر من این اشتباهه که این مسئله انرژی هسته‌ای و خب اونچه که ایران میگه برای تولید انرژی هستش و اونچه که آمریکا و بقیه متحدانش رو میگن و تهیه بمب یا احتمال تهیه بمب هستش، این رو بخوان به عنوان یکی از مسائلی که به اصطلاح چالشی برای گفتگو هستش بخوان قرار بدن، به نظر من این باید مسئله‌ای باشه که بعد از اینکه رابطه‌ای برقرار شد و گفتگوها شروع شد بهش بررسی بشه. به نظر من بسیار از مشاورانی که تازه به هر حال الان حرفشون به هر حال به جایی میرسه واقعا دارن به این نکته اشاره میکنن. به نظر من این به هر حال صحیح هستش. حالا هدف نهایی دولت جمهوری اسلامی ایران از این مسئله چی باشه، به نظر من یکی از اشتباه‌های اولیه به خصوص در دوران بوش و نوعی که رودررویی داشتن با جهان این بود که این مسئله هسته‌ای رو بیش از اون چه که لازم بود بنده کردن و تبدیل به مسئله کردن که الان یک نوع واحد پولی سیاست بازی شده، یعنی به این معنا که واقعا در موقعیتی قرار دادن که هیچ کسی در ایران حالا میخواد از محافظه‌کاران باشه میخواد از اصلاح طلبان باشه نمیتونن بیان و در رابطه با این مسئله بگن خب ما تعلیق میکنیم. و به نظر من به خاطر دیدگاه متفاوتی آقای اوباما و بقیه متحدانشون دارن این واقعیت دیدن که این انقدر الان دیگه مسئله بزرگی شده که باید یک راه دیگه پیدا بکنن و اینه که بخوام بگن که نه این 100% باید تعلیق بشه یا باید متوقف بشه و غیره غیره به جایی نمیرسه. بنابراین در رابطه با بقیه مسائل منطقه آمریکا مجبور باش کنار بیاد، افغانستان، عراق، انرژی و
همونطور که اطلاع دارید پرزیدنت اوباما در سفر اخیرشون به اروپا در پراگ گفتن از حقوق ایران در رابطه با نائل شدن به انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز دفاع میکنن.
درسته.
امروز هم شاید اطلاع داشته باشین که آقای احمدی نژاد گفتن که دنیا در یک سال اخیر شاهد تحولات بسیار عظیمی بوده و به همین جهت ما یک بسته پیشنهادی در رابطه با برنامه هسته‌ایمون رو به زودی تقدیم غرب خواهیم کرد. آیا فکر میکنید این تحولات مشخصا منظورشون انتخاب رئیس جمهوری جدید آمریکاست یا تحول دیگه به نظرتون میاد که از نظر آقای احمدی نژاد مهم باشه و این بسته احتمالاً چی میتونه باشه؟
خب مسلما میدونید به هیچ وجه نمیشه مسائل سیاسی رو چه داخلی چه خارجی رو نادیده گرفت. تا حد زیادیش به هر حال دولت جدید آقای اوباما و طرز رفتار یا حداقل اون چه که به عنوان تغییر در رفتار ممکنه در ایران بهش نگاه بکنه اون یک مقدار زیادی ازش مسلما تا حد زیادی انتخابات ریاست جمهوری در خود ایران مسئله خواهد بود، همونجوری که مسلما مزرزر هستین انتقادات بسیاری از آقای احمد نژاد هست در رابطه با مسائل اقتصادی، ولی همچنین در رابطه با این به هر حال نوعی پرخاشگری که به نظر میاد دولت آقای احمد نژاد در مقابله با غرب و به خصوص آمریکا داره و داشته. برای تا حد زیادی هم به هر حال اون خواهد بود. ولی کن اگر بخوایم حدس و گمان بزنیم، اینجور خواهد بود که یک نوع دعوت به اشتراک و دعوت به همکاری خواهد بود. یعنی به هیچ وجه نخواهد بود که یا ما تعلیق میکنیم غنی سازی رو، بلکه در این رابطه خواهد بود که بیاین همه مثلا با همدیگه همکاری بکنیم و مقدار اسلحه های اتمی رو در جهان کمتر بکنیم و با همدیگه همکاری داشته باشیم. و به نظر من چیز به خصوصی نخواهد بود که واقعا به قول معروف بازی رو بخواد تغییر بده.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 21:15:40 است. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک مقام روس گزارش داده که مسکو تاکنون به ایران سامانه پدافندی S-300 را تحویل نداده است. بیشتر بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
الکساندر فومین، معاون اول بخش همکاری نظامی و تکنیکی فدرال روسیه، روز چهارشنبه در نمایشگاه نظامی ریو دو ژانیرو در برزیل گفت هیچ چیز اتفاق نیفتاده است، هیچ تحویلی صورت نگرفته است. در همین حال یک منبع آگاه که اینترفاکس نامی از او نبرده به این خبرگزاری گفته است که اجرای قرارداد فروش سامانه پدافندی S-300 به ایران ممکن است تا مدت‌ها به تعویق بیفتد. این منبع آگاه به اینترفاکس گفت این احتمال را نباید منتفی دانست. تصمیم گیری درباره این موضوع باید در سطح سیاسی گرفته شود، چرا که این قرارداد از چارچوب تجاری صرف فراتر رفته است. به گفته این منبع آگاه، قرارداد فروش سامانه پدافندی S-300 در سال 2005 میلادی با ایران بسته شده اما تا کنون به اجرا در نیامده است. اینترفاکس به نقل از منبع آگاه می نویسد آینده این قرارداد تا حد زیادی به وضعیت بین المللی و رهبری روسیه باز می گردد. سامانه پدافندی S-300 PMU-1 می تواند تا شعاع 150 کیلومتری خود را پوشش داد و قادر است هواپیماها و موشک‌های بالستیک در ارتفاع کم یا زیاد را رأی‌گیری کرده و هدف قرار دهد. روسیه تاکنون سامانه پدافندی تور M-1 را به ایران تحویل داده است. توانایی این سامانه از S-300 کمتر است. ایالات متحده و اسرائیل با فروش این سامانه پدافندی به ایران مخالفت کردند. دولت پیشین آمریکا همواره اعلام کرده بود که اگر گفتگوهای هسته‌ای با ایران به نتیجه نرسید، همه گزینه‌ها را در برابر ایران مد نظر قرار خواهد داد. اسرائیل نیز بارها تهدید کرده است که اگر تهران برنامه اتمی‌اش را ادامه دهد، اسرائیل بمباران این تأسیسات را مد نظر قرار خواهد داد.
گزارش محمد زرقامی را می‌شنیدیم. در همین حال از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید که با بهره‌گیری از یک موشک با بردی نزدیک به 1500 کیلومتر قرار است ایران یک ماهواره تازه را به فضا بفرستد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
این بار هم محمود احمدی نژاد در جمع گروهی از ایرانیان مقیم خارج از کشور خبر پرتاب یک ماهواره را اعلام کرد. پیش از این مهر ماه گذشته در حاشیه شرکتش در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در جمع گروهی از ایرانیان مقیم نیویورک، رئیس جمهوری اسلامی ایران خبر از دستیابی به فناوری پرتاب ماهواره داد و گفت که به زودی اولین ماهواره ایرانی به فضا پرتاب خواهد شد. این بار در میان گروهی از ایرانیان مقیم خارج از کشور، اما در تهران محمود احمدی نژاد از آن خبر داد که قرار است یک ماهواره بومی دیگر به فضا فرستاده شود و این ماهواره در ارتفاع بالاتری نسبت به ماهواره امید قرار خواهد گرفت. فیروز شاهرخی مشاور پیشین ناسا و کارشناس امور فضایی پیش از این به رادیو فردا گفته بود که اصل تکنولوژی ساخت ماهواره‌های ایرانی و کره شمالی تکنولوژی چینی است، اما ایران و کره شمالی خود آن را توسعه دادند.
اصل تکنولوژی چینیه. خود ایران ریسرچ داره، تکنولوژیشون رو ادوانس کردن. کره شمالی هم خودشون به اندازه کافی ساینتیست دارن که تکنولوژیشون رو ادوانس بکنن. نیازی به کمک خارجی ها ندارن هیچ کدومشون.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانش در میان گروهی از ایرانیان مقیم خارج از کشور در تهران، اما این را هم افزود که برای پرتاب ماهواره تازه از یک راکت با بردی نزدیک به 1500 کیلومتر بهره گرفته خواهد شد. محمود احمدی نژاد یادآور شد در جریان پرتاب ماهواره امید برخی به گفته او بد اخلاقی کردند و گفتند این کار تحریک آمیز است. رئیس جمهوری اسلامی ایران سپس افزود اما خبر ندارند موشک با برد تا 1500 کیلومتری قرار است ماهواره بزرگتری را به فضا بفرستد. خبرگزاری فرانسه از جمله خبرگزاری‌های بین‌المللی که خبر ماهواره‌ای محمود احمدی نژاد را بازتاب داده است به این نکته نیز اشاره می‌کند، با وجود آنکه جمهوری اسلامی ایران پافشاری می‌کند که برنامه‌های موشکیش صلح‌آمیز است، اما نگرانی کشورهای غربی از آن است که فناوری ساخت موشک‌هایی که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از آن ماهواره‌های خود را به مدار زمین می‌فرستد می‌تواند در زمینه‌های نظامی نیز کاربرد داشته باشد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
چند ماه پس از درخواست صریح دادستانی تهران از شرکت‌های مخابراتی برای کنترل اس‌ام‌اس و بلوتوث مشترکان، امروز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رسما از کنترل اس‌ام‌اس‌های ارسالی به ویژه در دوران انتخابات خبر داد. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید وزارت اطلاعات سایت‌ها و پیامک‌ها را به خوبی در رصد خود دارد و با جریان‌های تخریبی به شدت برخورد می‌کند. آقای اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس آنچه که از آن با نام تخریب انتخاباتی یاد کرد را در حد خیانت به اسلام دانست. او در این باره گفت که هر گونه تخریب در رقابت‌های انتخاباتی بی‌انصافی است و برخی از آنها را می توان خیانت به مردم، اسلام و انقلاب ارزیابی کرد. آقای اژه‌ای این نکته را خاطر نشان کرد که پیامک های تخریبی کاملا قابل پیگیری و ردیابی است و با کسانی که از طریق پیامک به دنبال تخریب بروند نیز برخورد خواهد شد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین اضافه کرد یقینا اگر کسی بخواهد در این زمینه فضا را آلوده کند، دستگاه های مسئول و ذی‌ربط، به خصوص وزارت اطلاعات که در این زمینه فعال شده، با آنها برخورد خواهند کرد. آقای اژه‌ای در ادامه هشدارها و تهدیدهای خود که در قالب مصاحبه با خبرگزاری فارس انتشار یافته، با بیان اینکه وزارت اطلاعات فعالیت همه سایت‌ها، وبلاگ‌ها و پیامک‌های تخریبی را رصد می‌کند، از احضار برخی مدیران سایت‌ها و ارائه تذکر به آنها خبر داد. در چند ماه گذشته محدودیت‌ها و سختگیری‌ها علیه سایت‌های مختلف با عنوان مقابله با براندازی نرم شدت یافته است. علاوه بر وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از جمله نهادهای حکومتی است که کار نظارت، محدودیت و در پاره‌ای موارد دستگیری افراد مرتبط با این نوع فعالیت رسانه‌ای را بر عهده دارد. علاوه بر این، دادستانی انقلاب هم در هفته‌های گذشته خواستار محدودیت و سختگیری بر پیامک‌های چند رسانه‌ای یا MMS از طریق شرکت مخابرات سیار شده بود.
در گزارش دیگر، آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان با امضای قانونی که به اتفاق آرا در مجلس پاکستان به تصویب رسیده بود به آن رسمیت داد. بنابراین قانون از این پس در دره سوات در شمال غربی پاکستان قانون شرع به جای قانون مدنی پاکستان جاری خواهد شد. اکبر عیازی رئیس رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد در این باره با نازی عظیما گفتگو می‌کند و در آغاز علت موافقت پاکستان با این اقدام را توضیح می‌دهد.
حکومت پاکستان امیدوار است که به نحوی از انواع بتانه که در محلاتی که جنگ و تشدد هست یک آرامش نسبی بیاره. اگر متوجه شده باشین در اواخر گفته میشه، در روزنامه نیویورک تایمز هم آمده بود که ممکن است این تشدد و جنگ بره به طرف داخل پاکستان، یعنی طرف پنجاب و لاهور و اسلام آباد و کراچی، که این برای حکومت پاکستان خیلی نارام کننده هست. من فکر میکنم که پاکستان کوشش میکنه از این طریق یا با نافذ ساختن این نوع قوانین شرعی در مناطقی که تشدد موجود است میخواد یک آرامش نسبی بیاره که جلوگیری این تشدد به طرف شهرهای بزرگ و مناطق دیگر پاکستان شود.
ولی با وجود این، بعضی از منتقدان عقیده دارن که این نشانه ضعف حکومت پاکستانه و باعث میشه که طالبان جسورتر بشن و این امر گسترش پیدا بکنه به شهرهای دیگر.
خب اینه میتونیم هر دو جور تعبیرش کنیم که هم ضعف حکومت پاکستان باشه و هم هم حکومت پاکستان خواسته باشه در این منطقه آرامش نسبی بیاره. ولی مثلا در مورد حکومت افغانستان اونها در این مورد واکنش شدید نشان دادن و اونها فکر میکنن که با وجود آوردن نظام شریعت در محله سوات یا اگر این گسترش پیدا کنه به محلات دیگه ممکن است که این یک محل تجمع و تجهیز طالبان و دیگه اشخاص القاعده و اینها شود و پس تهاجم بیارن به طرف افغانستان و آرامش نسبی که در چند روز اخیر موجود است رو مختل بسازه. خب این اندیشه چی است؟ افغانستان در این مورد خیلی اندیشه زیاد داره.
بله، مثل که آقای حامد کرزای هم ابراز نگرانی کردن. بله همینطوره.
بله بله، آقای کرزای گفته بود که از حکومت پاکستان خواسته که امیدوار است حکومت پاکستان بتوانه با آوردن این نظام در منطقه سوات آرامش برای پاکستان بیاره و نمیخواد این آرامش به قیمت نارامی افغانستان تمام شود.
آمریکا هم مثل که واکنشی
بله آمریکا کرد. هم فکر میکنه که اگر این جور نظام در مناطق سوات و مشابه اینجا نافذ شود میتونه وسعت پیدا کنه به مناطق دیگه این محلات نارام که در ذات خود یک تهدید برای اساکر آمریکایی و بین المللی که در افغانستان است و هم به خود افغانستان است.
برگردیم به خود دره سوات. از موقعی که این قانون امضا شده توسط رئیس جمهور پاکستان چه تأثیری داشته در داخل خود دره سوات از نظر مردمی که در اونجا زندگی میکنن؟
خب هنوز تأثیر واضح و معلوم نشده که مثلا چی هست، ولی در مجموع مردم از تشدد و از کشتار و این همه خسته شدن. یعنی مردم حاضرن هر چی رو قبول کنن، هر چی را حاضر قبول کنن که یک آرامش صلح بیاد و بمباردمان نباشه و اونها در صلح و آرامش زندگی کنن. و شریعت اصلا در اونجا با یک نوعی از انواع در جریان بود، حاکم بود، ولی الان شکل رسمی و قانونی برای خود درست کرد. اما اکثریت مردم از اون شکل خوندی و طالبانی که طالبها در افغانستان مروج ساخته بودن و الان هم میخوان داشته باشن، اونو مردم نمیخوان. مردم نمیخوان، ولی چون خیلی تشدد زیاد است، کشتار زیاد است، مردم حالا راضی شده که هر چی که بیاد دیگه ما راضی هستیم.
آقای عیزی، یکی از سران طالبان در همین در اسوات گفته که این امر فقط قوه قضاییه رو در بر میگیره، به مسائل قضایی برمیگره و به مسائل حکومتی و سیاسی مربوط نمیشه. آیا این واقعا در عمل درسته؟
نه، من فکر نمی کنم. این یک مسئله سیاسی، قضایی، حکومتی، عدلی هم هستش، چرا که اینا شریعت که هست. اگر قانون شریعت میاد، در قانون شریعت همه مسائل شامل است.
در اینجا به صدای چند شنونده گوش میکنیم که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردند.
الو، سلام، خسته نباشید. من میخواستم بگم که اگر آقای موسوی و یا دیگر کاندیداها واقعا به بحث به حق مردم، به آراء مردم، به شخصیت مردم اعتقاد دارند، باید به حق نظارت مردم بر قدرت و انتقال صحیح قدرت از طریق مردم به مدعیان قدرت اهمیت بدن و توجه بکنن. متشکرم.
با سلام، با توجه به اینکه اسرائیل برنامه اتمی داره، تا به حال هیچ کس تهدید نکرده، ولی متاسفانه ایران مرتب کارش تهدید کردن اسرائیل و کشورهای دیگر است و ایشون حتیت اگر اجازه کسی بازدید بکنه، خب ایشون به خاطری که نمیخواد که اطلاعات کافی داشته باشن، ولی برنامه اسرائیل مشکلی نداره، ایران هستش که مشکل داره و احتمال خطر هست برای کشور دیگه.
با سلام و خسته نباشید. میخواستم عرض کنم تو جمهوری اسلامی هر کسی که اومد رهبر شد یا رئیس جمهور شد یا رئیس مجلس، به هر صورت یه پستی رو گرفت، دیگه معصوم میشه، بیگناه میشه، دیگه نباید انتقاد بکنی چون ایشون بیگناهه. با تشکر، محمود هستم از اصلویه.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و دستاندرکاران رادیو فردا. خواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم. فقط ما تو ایران مشکل داریم که یه وقتای پارازیت میاد، با رادیو که گوش میکنیم نمیشه صدای شما رو بشنویم، ولی خب با ماهواره حالا میشه مشکل رو حل کرد. خیلی خوشحال شدم از اینکه تونستم باهاتون تماس بگیرم. موفق باشید. علی هستم از تهران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید پیام خودتون رو از این طریق به گوش دیگران برسونید، اما من حسین قویمی از همراهی شما با این مجله شبانگاهی سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.